این کتاب نوشته شده، لذا تاریخی هم که خورده روی کتاب تاریخ قمری هستش. موضوع کتاب بحث روایات مهدوی است. این کتاب در 3 جلد نگاشته شده و در واقع موضوعات مختلف پیرامون بحث مهدویت اینجا مورد بحث قرار گرفته که الان
از دیدگاه روایت،
از دیدگاه روایت، بله، این کتاب در واقع روایت هست. البته این نکته رو من عرض بکنم خدمت شما که اگر ما امام مهدی علیه السلام از منظر قرآن نگاه بکنیم، چاره ای نداریم جز این که به روایت مراجعه بکنیم، چون برای فهم قرآن بهترین مستمسک ما روایات هستش. و وقتی که داریم از روایات بحث بکنیم، چاره ای نداریم جز اینکه از قرآن هم بحث بکنیم، چون بسیاری از روایات ذیل آیات قرآن آمده. لذا در واقع ما وقتی که بحث از روایات مهدوی میکنیم، این روایات عمدتا در ذیل آیات بیان شده، همچنان که در برنامه گذشته همین نکته رو اشاره کردیم دیگه، که اصلا حالا در اون کتاب ها قرآن محوریت بوده، روایات رو در ذیل آیات متکیم، در این کتاب در واقع اصل بر روایات گذاشته شده و آیات قرآن در واقع به عنوان در واقع شأن نزول در نظر گرفته شده.
بله.
اصل کتاب که 3 جلد هست به 2 بخش عمده تبدیل میشه. یک بخشش برمیگرده به روایات عام.
بله.
که عرض کنم که روایات عام روایاتی هستند که همه اهل بیت علیهم السلام رو شامل میشه، که حالا به عنوان نمونه من همون روایات مثلا خلفا اثنی عشر،
بله،
که 12 در واقع امام رو مد نظر قرار میده، که به عنوان روایات خلفا اثنی عشر معروف هستن. این دسته از روایات
که حضرت مهدی هم جزء این 12 تا،
بله دیگه، 12 امام یا 12 خلیفه امام مهدی علیه السلام هست و از این باب بر امام مهدی علیه السلام هم صادق هست.
بله.
یا مثلا حدیث منمات که از روایات بسیار معروفه.
بله.
بحث امامت هست و بحث مهدویت، یا حدیث ثقلین که جز محکمات روایات ما هست.
بله.
چه در بین شیعه و چه در بین اهل سنت. عرض کنم خدمت شما که این حالا بخشی از در واقع روایات هست که ناظر به این مقوله است. یک بخش دیگری از روایات که روایات خاص هست که برمیگرده به خصوصا روایات
حضرت مهدی،
شخصیت شخیص امام زمان علیه السلام در روایت مورد نظر هست و بر کس دیگری صدق نمی کنه.
مخاطب اصلی خود حضرت مهدی هست.
بله. ما عموما در بحث امام شناسی و شناخت حجت و حالا موضوعات از این دست، خب این که روایات عمدتا عامه، اما وقتی که موضوع میره سر غیبت، موضوع میره سر حکومت جهانی، موضوع میره سر بحث انتظار، این ها دیگه روایت خاص میشه.
بله. این ها میشه روایت خاص،
روایت خاصه. یعنی اگر ما بخوایم موضوعات روایت عام و خاص رو هم حساب کنیم، به راحتی میتونیم حساب کنیم اون مقولاتی که اختصاصا مال عصر ظهور. بله. و عصر غیبت. بله. یا پیرامون این مفاهیم هست، روایت خاص ما هستن.
خب ممکنه شنوندهای برنامه در خصوص منبع روایات، مأخذ روایت هم سوال داشته باشن که در این کتاب مطرح شده، اگر اشاره به در واقع منابع و مأخذ هم بفرمایید مفید میشه برای بحث ما.
حضرت صافی، صافی گلپایگانی، این روایات رو هم از منابع شیعه و هم از منابع اهل سنت استخراج کردن و البته تلاششون همین بوده که در واقع خیلی روایات تکراری بیان نشه.
بله.
الا این که ممکن در روایات اضافاتی وجود داشته و اون اضافات مطرح شده، اما حالا چون تو بعضی از روایات، تو بعضی از کتب مثلا کتابهای مثل معجم احادیث المهدی، اینها اومدن تمام روایات رو مطرح کردن. این که تمام روایات که مطرح میشه، خب تعداد بسیار زیادی میشه، شاید مثلا چند هزار روایت بشه،
یعنی ممکنه تکراری بشه،
تکراری براتون زیاده، چون طرق مختلف، بعد تکرار، بعد در از کتب مختلف مطرح میشه. اما خب ایشون تلاش اومده اون که اون روایت تکراری رو در واقع حذف میکنه، لذا تعداد روایاتی که در این کتاب، در این سجل اومده، کمتر از 2000 روایته.
بله.
و از منابع شیعه و اهل سنت هم استفاده کرده. که برخی از این منابع که از منابع اهل سنت هست جزء صحاح سته است و یا حتی جز کتب تسعه اهل سنت حساب میشه. مثلا از ابی داوود روایت نقل کرده، از مسلم احمد ابن حنبل روایت نقل کرده، از بخاری روایت نقل کرده. از منابع معتبر اهل سنت و از تفاسیر اهل سنت که در واقع روایاتی که ذیل آیات قرآن در واقع مطرح شده در این کتاب هست، به اضافه در واقع کتبی که علمای بزرگوار شیعه در طول سالیان متعدد در واقع زحمت کشیدند و تألیف فرمودند، مثل عرض کنم خودم شون کفایت الاثر مال شیخ صدوق یا کمال الدین یا الغیبه و امثال اینها دیگه، کتاب‌های مختلفی رو در واقع مد نظر قرار دادن و روایت رو آوردن که خب حالا زحمت هم کشیده شده از نظر سندی بررسی شده، چون بعضی از کتاب‌هایی که دیده شده که برای روایات نوشته شده روایت مهدوی رو مطرح کردن خیلی بررسی سندی نکردن.
بله،
اما چون بالاخره دعو مراجع محترم تقلید این هستش که بررسی روایی میکنن، صحت روایت و وثاقت روایت اینا رو بررسی میکنن، لذا این زحمت اینجا هم کشیده شده.
مثلا عمده ترین مشکل در تألیف کتب حالا در زمینهای مختلف این بحث منابع و مأخذ و اسنادی هست که درش در واقع
حالا از این جهت که حضرت صافی این کتاب رو تألیف فرمودن خیال ما رو راحت میکنه. از این جهت که اکثر نمیخوام بگم توش نیست، میخوام بگم که اکثر روایات اون ضعف اسنادی دیگه نداره،
یعنی
اینها بله بررسی شده از نظر ایشون و بالاخره از نظر ایشون این روایات صحیح هستش، یا حداقل اگر صحیح هم نیست وثاقت داره.
دارد. حالا به بخشی از این روایت میتونید اشاره بفرمایید؟
بله، جلد اول این کتاب در خصوص ائمه اثنا عشر، یعنی روایاتی که بحث خلفا اثنا عشر رو مطرح کرده. حالا بحث روایت خلفا اثنا عشر خودشون چند بخش داره. یک بخشی از این روایات روایاتی است که به طور عموم کلا بحث کرده. مثلا من روایت رو عرض بکنم خدمت شما، مثلا از کتاب مسند احمد ابن حنبل که از منابع اهل سنت هست. بله. که حضرت استاد زحمت کشیدن و این روایت رو آوردند که روایت رو از پیامبر جناب جابر ابن سمره از پیامبر نقل کرده، سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یقول یکون لهذه الامت اثنا عشر خلیفه، برای این امت عرض کنم که 12 خلیفه هستش. این البته خب روایت اینجا هست. بعد یک نقل دیگری آمده که مثلا این رو عرض بکنم، این حدیث که دارم عرض میکنم خدمت شما، حدیث ششم هست از این باب، مال مثلا صفحه 21 این کتاب. بله. از جلد یکم.
بله.
که میخونم خدمت از این جناب جابر بن سمره نقل میکنه که از پیامبر شنیدم که یقول فی حجۃ الوداع، این در اون که در حجۃ الوداع این رو من شنیدم که ان هذا الدین لن یزال ظاهرا الا من ناوله لا یزره مخالف ولا مفارق حتی یمزی من امتی اثنا عشر خلیفه، که میفرماید که این در واقع دین از بین نخواهد رفت، زائل نخواهد شد، هیچ چیزی به اون ضرر نخواهد زد، موافق و مخالفان تأثیری در واقع از مهلال دین نخواهند داشت. این در واقع خودش یک وعده است که این دین ابدی است و دائمی خواهد بود، تا اونجایی که از امت من 12 خلیفه در واقع به خلافت برسند. بعد ایشون میگه که ثم تکلم بشیء لم افهمه، چیزی فرمود پیامبر که من نفهمیدم، حالا همهمه شده سر صدا شده نشنیده ایشون. فقلت لابی ما قال، از پدرم پرسیدم چی فرمود پیغمبر، قال کلهم من قریش، پدرم گفتش که پیامبر فهمید که همشون از قریش هستن،
یعنی اون خلفای اثنا عشر همه از قریش
هستن. حالا شبیه همین روایت رو در واقع در منابع شیعه هم ما داریم با طرق شیعه. حالا اینجا بیشتر این روایت حتی با این لفظ، چون روایت شیعه عمدتا تکمله هم داره، اینها عموما روایت اهل سنت به همینجا ختم میکنند. بله. به دلایل مختلف دیگه. چون تقطیع روایت در بین اهل سنت بسیار مشهوره و حتی تختی تا اینجایی که در واقع از وسط روایت هم یک جمله رو میکشن بیرون که حالا به دلایل مختلف، حالا شاید نخواهیم خدا نکرده اتهامی وارد بکنیم، ولی بالاخره این تختی صورت میگیره. ما تو برخی از منابع اهل سنت زیاد میبینیم مثلا وسط یک روایت مثلا سه نقطه گذاشتن، کاملا مبین این هستش که اینجا جمله بوده که حالا به دلایل مختلف نویسنده نخواسته این بخش رو بیاره، حالا یا از باب تلخیص بوده یا حالا مسائل مختلف، که حالا بعضی از اینها متاسفانه از باب شیطنت هم بوده که نخواستن بعضی از اونها رو بیارن. اما خب در صورت کلی در واقع عمدتاً کلیت رو در روایت اهل سنت ما می‌بینیم که مطرح میکنه.
بله.
این یک بخشی از در واقع دستی از روایات هست که احادیث رو به صورت کلی برای همه ائمه مسلم آورده، چون عنوان 12 امام رو هم آورده. خب یکی از اون 12 خلیفه یا 12 امام امام مهدی علیه السلام
هست. همون روایات عام هست.
بله الان داریم روایات عام فقط مطرح می‌کنیم.
بله.
عرض کنم خدمت شما که چون در جلد یک فقط روایات عام مطرح شده. در جلد یک این کتاب روایات عامه، در جلد دو و سه روایات خاص مطرح میشه.
بله.
چون خب تعداد روایات خاص بیشتره. از یه جهتی چون موضوعات بیشتری رو شامل
باز روایت خاص هم شامل اهل سنت و اهل تشیع میشه.
بله در روایت خاص اصلا در بین اهل سنت هم روایت متعددی است که حالا عرض کنم که حضرت الله آوردن این روایات رو در جلدهای دیگر که از جمله مثلا روایت مربوط به دجال که البته در شیعه ما روایت دجال خیلی نداریم، بسیار کم بهش پرداخت شده، که حتی برخی از اساتید هم میفهمن که اصلا دجال در واقع اصالت نداره در روایات شیعه که بیشتر اهل سنت، که این هم در یکی از دلایلی که مطرح میکنه این که به خاطر معارضه با روایات سفیانی مطرح شده.
یعنی حتی در حد تمثیل هم اعتبار نداره در نزد علمای شیعه؟
نه، تماثیلی که در واقع دجال اومده فقط از باب در واقع استعاره است، ولی حقیقت نیست. مثلا حالا خارج از موضوع بحثمون هست، یک جایی مثلا مطرح میشه که مثلا دجال سوار بر یک حماری است، درازگوشی است که مثلا هر قدمش چند مایل راهه. مثلا هر قدم که خب این مشخصه که در واقع یک موجود واقعی نیست، در
تمثیله.
یک استعاره است. بله یک تمثیلی است اومده و این رو معتبر نمیدونه از حیث این که در روش بخوان حساب بکنن که مثلا برای یک چنین موجودی واقعا وجود داره. بله میتونن این رو تطبیق بدن با جریاناتی، با مسائلی که حالا در روایت شیعه مطرح شده، البته ولی خب خیلی کم. فکر میکنم 5-6 روایت بیشتر نیست در روایت شیعه. حالا عرض کنم خدمت شما که در بحث روایت عام این بخش اول بود که عرض کنم 12 خلیفه رو مطرح کردم. یک دسته دیگری از در واقع روایات مهدوی هستن که روایات عام هستن که اینها در واقع اشاره کردن به اینکه آخرین اونها مهدی است، یعنی پیامبر در واقع این رو نام بردن، که حالا این دسته از روایات که فهمیدن که آخرین اونها مهدی است عمدتا در روایات شیعه آمده و عرض کنم خدمت شما که البته در روایت اهل سنت هم هست، اما در روایت شیعه هم در واقع بیشتر از روایت اهل سنت این مسئله مطرح شده.
حالا اگر روایت آماده دارید یکی از روایت ها رو روایت بفرمایید.
مثلا از کتاب فرائد السمتین روایت از عبدالله ابن عباس هست که از پیامبر روایت نقل کرده که ان خلفائی و اوصیائی و حجج الله علی الخلق بعدی لاثنا عشر.
بله.
این که حجج خداوند و اوصیای من خلفای من بعد از من 12 نفر هستن، اولهم اخی، اولینشون برادر من، و آخرهم عرض کنم خدمتشون که ولدی، آخرین شما از فرزندان من هستش. قیل یا رسول الله و من اخوک، یا رسول الله برادرت کیه؟ قال علی ابن ابی طالب علیه السلام. قیل فمن ولدک، فرزندت کیه؟ قال المهدی الذی یملأها قسطا و عدلا کما مل عد ظلما و جورا،
که صراحتا اسم میبرن،
اسم میبرن. بله البته بخشی از روایات هستن که فقط آخرین رو نام بردن، برخی از روایات هستن که اولین و آخرین رو نام بردن.
بله
که حالا این روایت از جمله روایاتی است که
تاکید
هم امیرالمومنین به عنوان اولین امام و آخرین امام رو نام برد.
این برنامه خب تاکید ما بر مهدویت چون هست، در واقع اون روایاتی که نام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف
مثلا اصلا خدمت شما که باز چند روایت مثلا جلوتر بریم،
باز در بخش روایت عام می‌فرمایید.
بله مثلا در صفحه 119 این کتاب، هم جلد اول کتاب منتخب الاثر که احادیث رو داره مطرح میکنه، حدیث 174 حدیث 174 از کتاب کفایت الاثر در واقع این روایت رو نقل کرده که ان زید بن ارقم قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لعلی بن ابی طالب انت سید الاوصیا، تو سید اوصیا هستی و ابنا و که سیدا شباب اهل الجنه و من صلب الحسین یخرج الله عز وجل الائمه التسعه، که تو سید اوصیا هستی فرزندان دو پسر تو سید جوانان اهل بیت شدند و از صلب حسین از نسل امام حسین علیه السلام خداوند ائمه نهگانه را بله. این مجموعش دیگه مشخصه
بله. بله.
ائمه نهگانه را در واقع خارج خواهد کرد. فاذا و اذا متو هنگامی که من از دنیا رفتم برای تو گرفتاری ها پیش خواهد آمد. حالا اینها در واقع وعده هاست و عرض کنم که فی صدور قوم و یمنعونک حقک و یتمالون علیک،
که به طور خاص حالا موضوع خود حضرت عبدالله رو مطرح
کنم. این دست از روایات زیاد هست. باز روایات هستش که مثلا در باز همون کتاب کفایت الاثر حدیث 377 از همین کتاب صفحه 120 و 121
بله.
که عرض کنم خودش روایت رو نقل میکنه از پیامبر، یعنی در واقع روایت رو عمار نقل میکنه که پیامبر در اون روزهای آخر عمرشون در واقع به حضرت زهرا سلام علیها این چنین فرمودن، به حضرت علیسان وصیت کردن و الی آخر، تا اینجا که میاد میفهمد که و ابن عمکه سید الاوصیا، پسر عموی تو سید اوصیاست، به حضرت بله. زهرا در مورد حضرت علیه السلام و ابناکه و پسران تو سیدا شباب اهل الجنه، سید سروران اهل بهشت هستن، و من صلب الحسین یخرج الله الائمه تسعه
بله.
که خداوند در واقع ائمه تسعه رو ظاهر خواهد کرد، متحرون معصومون و منا مهدی هذه الامه
بله. که مشابه روایت قبلی بله. هست و اسم و نام هم بود
فرق میکنه بله. بله. مثلا منا مهدی هذه الامه رو نداشت در اون روایت
بله.
ولی اینجا بله. این خطاب چون از سفارشات پیامبر به حضرت زهرا سلام علیها هست در
بله.
در روز آخر
بله.
عمر شریفشون میگن که و منا مهدی هذه
بله. با توجه به اینکه آقا صدیق وقت امام اندک هست، از روایت خاص هم اگر یک روایت متبرکن بخونه قرائت
کنه. روایت خاص در جلد یک نیست، من چون جلد یک رو با خودم آوردم اصلا که
خب بسیار خوب
این خب میتونم حالا عرض کنم این روایت رو که در منابع شیعه و سنی همین روایت آمده است که در احوال در واقع نزول حضرت عیسی علیه السلام، در واقع نزول اجلال حضرت عیسی علیه السلام به زمین، سوال کردن از پیامبر که پیامبر فرمودن که بله عیسی باز خواهد گشت، بعد فرمودن که حالتان چگونه خواهد بود که امام از بین شما، امامتان از بین شما خواهد بود و عیسی علیه السلام پشت او به نماز خواهد ایستاد. این روایتی که مشهور هست در بین شیعه و سنی روایت هست، که چون من کتاب رو نیاوردم، چون روایت هم در
متن روایت رو الان بر نمیشه قرائت کرد، اما مضمون روایت رو اشاره کردم.
مضمون روایت این هستش که در واقع امام زمان که حضرت عیسی علیه السلام پشت سر امام مهدی علیه السلام به نماز خواهند ایستاد زمانی که ظهور اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم حاج آقای صدیقی و از همه شنوندای عزیزی هم که تا این لحظه با ما همراه بودن تشکر میکنم. گفتگو کردم در این برنامه با حجت الاسلام و المسلمین صدیقی، مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، با موضوع مهدویت در بخش کتاب شناسی. دعوت میکنم به ادامه برنامه در بارگاه دوست توجه بفرمایید.
امام صادق علیه السلام فرمود ظهور محقق نمی شود مگر آنکه تمام اصناف مردم به حکومت رسیده باشند، تا نگویند که ما هم اگر سلطنت داشتیم عدالت را برقرار می کردیم. سپس مهدی ما برای اجرای حق و عدالت قیام خواهد کرد.
که یملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جهرا، امام زمان قسط و عدل رو همه جا گسترش میدن، بعضی که ظلم فراگیر شده. خب ظلم که گرفته چرا از تشریف نمیارن؟ این شرط فرعیه، یعنی فراگیر شدن ظلم باعث میشه که مردم به سطوح بیان، خسته بشن دیگه از این همه نامردی و از این همه ظلم هایی که در طول تاریخ و فریب هایی که دیدن و شنیدن، مردم خسته بشن دیگه، بگم بابا همش دروغ و باید از طرف خدایی کسی بیاد.
ای خدا دارا ندار ما نیام آقا و صاحب اختیار ما
ظلم همه جا رو گرفته، تازگی هم نیست، از بعد از سقیفه همه جا رو گرفت. حکومت معصوم وقتی جهانی نیست، حکومت ظلم جهانیه دیگه.
در اثر ظلمی که سقیفه بنی ساعده به ائمه معصومی، در اثر اون جنایت هایی که برای حضرت زهرا به وجود آوردن، به امام مجتبی، به سید الشهدا، امت محروم شد از نعمت امامت به صورت ظاهر، دارن عذاب میکشن امت.
در این دوران سیاهی به سوی تو هر نگاهی شعله های دلم برفروزن تا بیابم به توی تو راهی.
ببینید وقوع ظلم و فراگیر شدن ظلم بعد از سقیفه بود، همه جا رو گرفت، اما ظلم اثباتی، یعنی اینکه مردم بفهمن تو ظلمن. ببینید ماهی تو آبه اما نمیفهمه تو آبه. ظلم همه جا رو گرفته اما همه نفهمیدن که الان تو ظلمن، اثبات برشون نشده این مطلب. خوشن با همین ظلم، خوشن، عادت کردن. هنوز خیلی ها هستن تو این عالم نمیفهمن تو ظلمن. این باید فراگیر بشه، چون میدونید وقتی بفهمن اون وقت مستر میشن که خدایا بفرست کسی رو که عدل رو فراگیر کنه. ما تو ظلمی،
تورس افغادی چنان هیدر مرد رادی، بیا و بدخیز و افرا بیرق سرخ شرف را، بدخیز قلب زهرا کجایی،
بنی اسرائیل تا وقتی که تو ظلم فرعون بودن اما ظلم رو نمیدیدن، یعنی خو کرده بودن از موسی رو خدا نفرستن. اما همون موقع که بنی اسرائیل یواش یواش دردشون اومد، فهمیدن بابا با تو چه ظلمی قرار گرفتیم، سالها هست تو ظلم فرعونی. وقتی دردشون اومد، فلم ما زجو و بکو الالله، زجه زدن، گریه کردن که خدایا اون عدل پرور رو بفرست. اون وقت ظهور از موسی علیه السلام رخ داد.
گرچه در پای ظهور تو بکا کافی نیست، روزه و عشق نباشد که دعا کافی.
دست رحمت خدای مهربان در امر عظیم ظهور حجتش به زجه ها و ناله های جماعت خسته ایست که آمدنش را نیایش می کنند.
باید این دغدغه ی روز و شب ما بشود، ساعتی سوختن از هجر شما.
ای بشر، تو منتظر چی دیگه هستی؟ چی میخوای بشه؟ کار به کجا میخوای بکشه؟
خاتمه دهنده به این بساط جز وجود مقدس بقیت الله کسی نیست، کسی کار نمیتونه بکنه. مطمئن باش که فقط مصلح حقیقی وجود مقدس بقیت الله.
ای مصلح حقیقی عالم، بیا 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 وی منجی همیشه عالم، بیا بیا بیا.
ضمن التماس دعا از همه شما عزیزان، شما رو به خداوند منان می سپارم. بدرود.
دعا میکنیم برای ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و آرزو برای سلامت و سعادت هممیهنان عزیزمان. طاعات و عبادات شما انشاءالله که مقبول حضرت حق باشد. همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمتتونه.
که در نگاهت صد آینه نور داری، که از مسیر کوچه قصد عبور داری، چشم انتظار ماندم تا بر شبم به تابی، ای آن که در نقابت دریای نور داری، که در نقابت دریای نور داری، من غرق در گناهم، چه می کنی نگاهم برعکس چشمهایم، چشمی صبور داری، من غرق در گناهم، کی می کنی نگاهم برعکس چشمهایم، چشمی صبور داری، برعکس چشمهایم، چشمی صبور داری. از پرده ها برون شد سوز نهانی ما، کوچه ساز دل ها، کی میل شور داری، از پرده ها برون شد سوز نهانی ما، کوچه ساز دل ها، کی میل شور خواب دیده بودم یک شب فروغ رویت، کی در سرای چشمم قصد ظهور داری، در خواب دیده بودم یک شب فروغ رویت، کی در سرای چشمم قصد ظهور داری، کی در سرای چشمم قصد ظهور داری.
ترانه انتظار رو شنیدید با صدای فریبرز غفاری از رادیو گفتگو. خب شنوندگان ارجمند، مخاطبان همیشه رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌های